بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. در مطالبی که به مسئله نهم آمده است بحث میکردیم، گفته شد که ماء مطلق با ملاقات به نجس نجس میشود با دو تا شرط. یک شرطش رو گفتیم، به شرط این که ملاقات کند با نجس، نه اینکه تغییر به وسیله مجاورت باشد. شرط دومش رو امروز می‌فرماید و ان یکون تغییر به وصف نجس یا به وصف نجاسه یا نجس، لا به وصف متنجس. این مطلب رو امروز دنبال میکنیم. شرط این تنجیس این است که تغییر اوصاف به وصف نجس باشد، نه وصف متنجس. این یه مقدار بحث برای فقها به وجود آورده است. مرحوم شیخ طوسی این مطلب را تعرض می کند، علامه در تحریر بحث می کند. شیخ طوسی در مبسوط جلد 1 صفحه 5، علامه در تحریر که 1 جلد هست صفحه 5، صفحه طولانی سطر 20، این مطلب رو بحث میکند. صاحب جواهر هم جلد 1 صفحه 82. بعد سید الاستاد هم این مطلب را با سید الحکیم دنبال میکنند. ما حصل بحث با توضیحات مختصر از این قرار است. سیدنا بفرمایید. در صورتی که شیء نجس، شیء که پاک بود اصلش متنجس شد، ملاقات کرد با آب مطلق، از چند صورت بیرون نیست. صورت اول این است که متنجس اجزاء نجس را با خود حمل می کند، بار نجس دارد. در این صورت اگر ملاقات کند با آب مطلق، اون بار نجسی که بر متنجس وجود داشت به آب مطلق منتقل می شود. در این صورت در حقیقت ملاقات با عین نجس است. شک در تنجیس و انفعال نیست. صورت دوم عبارت است از این که متنجس از اجزاء نجس چیزی با خود ندارد، اما رائحه نجس را دارد. مثلا آب نجسی است، یعنی آب متنجسی است که میته افتاده داخل اون آب، الان اجزای میته داخل اون آب متنجس هم وجود ندارد، ولی رائحه میت اونجا پابرجاست، حاکمه. این ماء متنجس با رائحه و بوی نجس اگر با آب مطلق ملاقات کند و این رائحه منتقل بشود به ماء مطلق، چه حکمی دارد؟ تحقیق این است، سید الاستاد هم می فرماید که نجس می شود. چرا؟ دلیل این مطلب بگیم. چند تا وجهی در این رابطه گفته شده است که وجهی را که سید الاستاد پذیرفتن و درست هم هست دلالت روایت. روایت ما همان صحیحه محمد ابن اسماعیل ابن بزیع است و سائر جلد یک باب سه حدیث 12 از امام صادق سلام الله تعالی علیه: ماء البئر واسع لا يفسده شيء الا ان يتغير ريحه او طعمه. ببینیم حدیث سندش که درست، سندش ظاهرا برای شما یک روزی خوندم که اسناد شیخ طوسی به احمد ابن محمد ابن عبدالله اشعری قمی درسته، خودش که اشعری قمی از اجلاست، ایشان هم از محمد ابن اسماعیل ابن بزی نقل میکند که از اجلا و ثقات توثیق خاص داره از امام صادق سلام الله علیه. سند درست، دلالت میبینیم، در دلالت که موضوع حکم تغییر وصف اعلام شده است. الا ان یتغیر لونه، الا ان یتغیر ریحه او طعمه. موضوع حکم که تغییر، و تغییر هم شرح داده شده است به تغییر ریح نجس و طعم نجس. فرض ما، صورت مسئله ما چه بود؟ تغییر ماء مطلق به وصف نجس، رائحه نجس. مدلول این حدیث است، مدلول این صحیح است، هیچ ابهامی نداشته است، مطلب تمام. یکی دو تا نکته رو گفتن ادامه بدیم. اقوال فقها هم نمک شناسی می طلبد، هرچند بی نیاز شدیم از اثبات مطلب، اقوال اونها را بیان بکنم.
واسطه رو در بعضی مواقع لحاظ نمی کنند، مثلا متنجس اینجور جای کلان خود اون شیء متنجس رایش فرق کرده
میگه نجس.
چه نجس؟ مثلا میگه مستحیلن رابطه و طبعیت و میگه تو چه لحاظی؟ اون متنجس؟
اتفاقا همون حرف خوب شد چون یادم دادی. صاحب جواهر در رابطه با این مسئله، شما ذهنتون رفت به بحث تخصصی خودت.
باشه، سوال اینه که خود کامل دارم که اون مبانی شما و همسان شما درسته، ولی موادی آقایون که بروتن باید این نجات بدن ملاقات بکنید خیلی خبونی شنوان خوری ها بگم از اینا بودن که چون باید دوام بودن حتما ملاقات باید باشه وقتی به این مبنا این خبونی سخته حتی با مبنا شما بودن روزا اگر خود رنگ و اینا موضوعیت در اون ملاقات در واقع تریره مشکلی نداره ولی آقایونی که گفتن نه ملاقات هم واقعا باید انجام بشه این خبونی این وقت با اون مبنا شد تازمه دارن نداره.
بسیار خوب، شما الان مهلت بدید صورت سوم هم که گفتیم مبنای سیدال خوبی هم مشخص میشد که تا کجاست. اما در همین این مورد حرف آقای فهیمی جاشه، مرحوم صاحب جواهر در همین صفحه 84 در رابطه با همین مسئله میگن که ول اقوا به نظری النجاس مع، این عین کلمش، مع استناد نجاست الى اصل نجس، صحت استناد باید باشد. اگر متنجس طوری آلوده هست که اجزاء نجس درش هست و آب مطلق که با او ملاقات میکند بگیم این نجاست به ماء مطلق از خود نجس آمده است، صحت استناد به نجس داشته باشد تمام. اما اگر رائحه